بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت دوستان عزیز و گرامی سلام و خیر مقدم عرض میکنم. 10 سال است که روزهای چهارشنبه ما در مرکز فرهنگی شهر کتاب به بررسی زندگی آثار و آراء بزرگان ادب کلاسیک فارسی میپردازیم. از سال 1386 که سال بزرگداشت جهانی مولانا بود و کنگره مولانا در ایران تشکیل شد، برنامه 20 ساله‌ای رو برای ادبیات کلاسیک فارسی طراحی کردیم که 10 سال اون برنامه 20 ساله گذشت و هر سال رو به یک شاعر اختصاص دادیم و درباره اون شاعر بحث میکنیم. اول مولانا شروع شد و بعد فردوسی، سعدی، نظامی، عطار، حافظ، بیهقی، ناصر خسرو، خاقانی و خواجوی کرمانی که هفته گذشته درس گفتارهایی درباره خواجوی کرمانی به پایان رسید. نزدیک به 500 جلسه درس گفتار درباره این 10 شاعر بزرگ در شهر کتاب در 10 سال گذشته برگزار شده. به امید خدا از امروز به مدت 1 سال روزهای چهارشنبه درس گفتارهایی درباره سنایی برگزار خواهد شد که امروز اولین جلسه این درس گفتارها هست. سنایی از شاعران و عارفان مهم ادب فارسی و فرهنگ اسلامی است. خب باید ما زودتر از این به سنایی می پرداختیم، ولی از شاعران بزرگ تا قرن دهم چند شاعر هست که انشالله سنایی رو امسال خواهیم پرداخت. بعد از سنایی عبید زاکانی رو درس گفتار خواهیم داشت، جامی و همینطور شاعرانی که بعد صاحب و بیدل و تا با شعر امروز خواهیم رسید. سنایی از جهات گوناگون برای ادب فارسی اهمیت داره. تحولاتی که در زندگی سنایی رخ داد، از مدحی که آغاز کرده بود بعد به پریزگاری و زهد و زهدیات و شهرت یافت و تحولاتی که بعد از سفر حج و حکایتهایی که راجع به سنایی در تذکره هست که خیلی هاش رو دوستان میدونن و اون اندیشه‌ای که در جان او رخ داد و تحولی که ایجاد شد، زیارت مکه اندیشه‌ای در دلش پدید آورد، اون داستان‌هایی که دیوان لایخار و دیگران هم میگن که حالا درباره اونها بحث شده و تحولات فکری که داشته. سنایی از جهات گوناگون اهمیت داره. اولا حال و هوای تازه‌ای رو وارد قصیده فارسی کرد. سنایی رو حکیم میگویند در حوزه حکمت. ما چند شاعر بیشتر نیست که حکیم هست، حکیم فردوسی، ناصر خسرو، سنایی و دیگران. به چه علت سنایی رو در حوزه حکمت اهمیت داره؟ به خاطر اینکه اندیشه انسان کامل رو وارد شعر فارسی کرد و در حوزه عرفان نظام کامل عرفانی رو که تبیین کرده. همینطور از ویژگی های سنایی شعر اجتماعی و سیاسی که شما نگاه کنین به قبل از سنایی و بعد سنایی در حوزه شعر سیاسی و اجتماعی چه تحولاتی رو ایجاد کرد و چه مقام برجسته‌ای داره. خب درباره تولد و وفات سنایی حکایت های مختلفی هست. در بعضی ها 467 در غزنه تولدش رو ذکر کردن و 529 در همونجا درگذشت. گاهی تاریخ های متفاوت دیگه هم ذکر شده. از بعد دیگه علاقه او به خاندان پیامبر هست که در شعرش در کنار عرفان برجسته است، تا حدی که بعضی ها او را گرایش او را به تشیع نامیدن و شناختن در این حوزه و حکایت های مختلف. از یک طرف دیگه گرایشش به تصوف و تأثیری که در تکامل شعر صوفیانه فارسی داشته و بعد عطار و مولانا و دیگران بس. در شیوه زهدیات سنایی مبتکر و مبدع. شعر زهدیات در فارسی به نام سناییه و بعد خاقانی و کمال اسماعیل و ظهیر فاریابی و امیر خسرو و جامی از او تقلید کردن در این حوزه. آثار صنایعی هم همه آشنایی دارن، حدیقت الحقیقه که آثار مهمش هست، سیر العبادش که از مهمترین سفرنامه های روحانی است که بحث‌های مختلفی را هم تأثیرش بر دانته مقایسه کردن با کمدی الهی و سایر سفرنامه ها، جایگاه سیر العباد رو اشاره کردن و بعد کار کارنامه بلخ و مکاتیب صنایعی و بعضی آثاری رو که منسوب به او میدونن، ولی اینها دیگه قطعی است که از صنایعیه. من یک بررسی در کارنامه صنایع پژوهی کتابهایی که تا حالا در ایران چاپ شده در این 30-40 سال گذشته آماری که گرفتم میتونم بگم که کارنامه صنایع پژوهی خیلی پربرگ و پربار نیست متاسفانه. اگرچه آثاری نوشتم، اما آثار قوی و آثار دقیق خیلی کمه. پربرگ میتونیم بگیم هست، اما پربار نیست. امیدواریم که در دانشگاه ها و محققان توجه جدیدی به صنایع بشه و بتونیم درباره صنایع آثار جدیدی تألیف بشه و تحقیق بشه. در طول دهه های گذشته دانشمندان و محققان فراوانی از ایران و خارج از ایران درباره صنایع کار کردن که باید یاد کنیم ازشون، از فروزانفر سید محمد تقی مدرس رضوی که نقش مهمی در صنایع شناسی داره. همه جا ما نام صنایع رو نام ببریم باید از مدرس رضوی یاد کنیم و بعد کسانی دیگر مانند دکتر مظاهر مصفا، سعید نفیسی، ذبیح الله صفا، خلیل الله خلیلی، دکتر زرین کوب، دکتر شفیع کدکنی، نذیر احمد از هند، عبدالحی حبیبی، خانم امیربانو کریمی، دکتر پور جوادی، خانم دکتر حسینی، آقای یدالله جلالی پندری، آقای دکتر یاحقی و زرغانی و بسیاری دیگر که دوستانی که هستند ما در این یک سال میزبانشون خواهیم بود و بحث‌های مختلفی رو درباره صنایع ایراد خواهند کرد و بحث خواهند کرد. اما در خارج از ایران در اروپا هم کسانی هستند که بعضی آثارشون ترجمه شده و هستند، مانند بوتاس در سوئد یا دوبروین در هلند که آثارشون درباره صنایع گسترده است، غیر از کسانی که در گذشته بودن مثل نیکلسون، ادوارد برام، بتلس، شیمل، فوشکور. در ایتالیا هم کسانی مانند زیپولی، سکونه و خانم منگینی درباره صنایع کار میکنن. در طول این یک سال غیر از استادانی که در ایران هستن، من از هفته گذشته با بسیاری از اینها که در اروپا هستن صحبت کردم. اگر نمیتونن در ایران بیان، نظراتشون رو ما اونجا به وسیله فیلم ضبط بکنیم و بفرستن. آقای بوتاس بازنشسته است، من باشون صحبت کردم، آقای دوبران همینجور، گفتیم میریم در اون کشور ازشون تجلیل میکنیم و کاری که راجع به صنایع کردن ما بتونیم در ایران انعکاس بدیم. با دوستانمون در افغانستان هم که خب غزنه و بلخ و اینها شهرهایی بوده که صنایع بوده، امیدواریم صنایع پژوهی هم در اونجا همکاری بکنیم. برنامه هایی هم تدارک دیدیم که در شهرهای افغانستان بتونه برگزار بشه. امروز در خدمت استاد دکتر محمدعلی موحد و خانم دکتر مریم حسینی هستیم که این درس گفتارها آغاز خواهد شد. چند مسئله رو ما در طول این یک سال راجع به صنایع بحث خواهیم کرد. یکی خود زندگیش هست و دوره تاریخی که صنایع میزیسته، بعد درباره آثارش تحلیل‌های مختلفی در چه حدیقه، چه دیوانش و چه مکاتیب و آثار دیگر، بعد یک بخشی داریم صنایع و شاعران دیگر که تأثیراشون مهم است. صنایع و مولانا داریم، صنایع و خاقانی داریم، صنایع و عطار داریم، صنایع و مسعود صدر سلمان داریم، صنایع و بسیاری از شاعران دیگر که بحث خواهیم کرد. امروز بحث استاد دکتر موحد صنایع در مقالات شمس. چه کسی بهتر از استاد دکتر موحد میداند که در مقالات شمس چگونه راجع به صنایع دیده شده و بحث شده. من نگاهی میکردم در مقالات حدود 90 بار به صورت مستقیم یا غیر مستقیم شمس از صنایع ذکر کرده. گاهی مستقیم اسم صنایع رو برده، گاهی از آثار صنایع در مقالات استفاده کرده که استاد موحد به خوبی در تعلیقات هم بخش اول هم بخش دوم نشون دادن که کجا مقالات شمس از سنایی اشاره کرده. دو نکته و صفت هست که شمس برای سنایی ذکر میکنه که خیلی مهمه. یکی مسئله تلوینه، این که چگونه دوگانگی بوده در سنایی و زندگی داشته که شمس اشاره میکنه. این مسئله این که یکسان نبوده تمکن، یعنی در یک جا استقرار نداشته و این خودش قابل بررسیه. تحولاتی که سنایی داشته خیلی شمس درباره‌اش ذکر میکنه. یک جایی هم یک اشاره میکنه که حالا آقای دکتر موحد حتما اشاره خواهند کرد، که راجب دو بیت خاقانی شمس در باره سنایی اشاره میکنه. جملهش اینه که البته ذکری از اون دو بیت نمیکنه، ولی میگه آن دو بیت خاقانی میارزد جمله سنایی و فخری نامش را، او را که از آن بوی فقر میآید. ولی در یک جای دیگه ما باز میبینیم کسانی که خاقانی، مثلا شمس که بحث میکنه، ولی خود خاقانی خودش رو جانشین سنایی میدونه، یا برخوردهایی که شمس با سنایی داشته خیلی متفاوته، یعنی شمس با سنایی. بنابراین اینو میشه از خود زندگی شمس و مقالات شمس، شخصیت شمس دید که راجب سنایی اینطور قضاوت میکنه، و خود زندگی و آثار سنایی هم نشون میده که این چگونه تحولاتی رو داشته. آیا شخصیت سنایی دوگانه بوده که شمس به صورت دوگانه باش برخورد کرده، یا اینکه سنایی هیچگاه در زندگیش یک نقطه متوقف نشده؟ و این مسائلی است که میشه درباره نگاه شمس به سنایی نگاه کرد، که چقدر در یک جاها مثبت، در یک جاها اشارات دیگری داره، و که باید بیشتر دوستان مقالات شمس رو بخونن و تعلیقاتی که استاد موحد دارن، که نگاه بکنین شمس سنایی رو چگونه نگاه کرده. ما در جلسات آینده هم شمس، یعنی سنایی رو در غزلیات شمس داریم، سنایی رو در مثنوی داریم. از آقای دکتر محمد علی موحد، استاد عزیز و مصحح مقالات شمس، میشنویم درباره سنایی در مقالات شمس.
سلام عرض میکنم خدمت خانم ها و آقایون. از خواص آقای محمد خانی که خداوند حفظش کند، واقعا این کاری که ایشون کردن در ظرف این سالهای متمادی و گرفته نشسته اینجا و کار خودش رو میکنه، و شما دیدید این فهرستی که دادن و حالا نوبت سنایی رسیده، یک سال هم برای سنایی وقت گذاشتن. خدا حفظش کنه. خوب ادبیات ما محتاج کار مدام و خیلی کار باید کرد، خیلی کارهای ناشده هست. به هر حال من میدونید متخصص سنایی نیستم، متخصص سنایی این خانم محترمی که اینجا نشسته و حقاً کارهای خیلی خوب انجام دادن درباره سنایی، و انشاءالله از بیاناتشون استفاده کامل خواهیم کرد. همچنین دوستان دیگری که در این رشته کار کرده اند، به هر حال در ظرف این یک سال برنامه‌ای که ایشون در نظر گرفتند، همشون لابد خواهند آمد و صحبت خواهند کرد. مال من یک خلاصه است از خواص آقای، گفتم اینه میخواستم بگم، آقای محمد خانی، اینه که خب از آدم میپرسه راجه چه میخوایی صحبت بکنی، وقتی میگیره تمام حرفایی که من میخواستم بزنم این خود گفت دیگه، من چه کارم دیگه. در حال ما میکوشیم بلکه در مقابل این
اونجور بشین که پاتون اذیت نشه راحت تر و سر
بیام جلوتر.
نه اون بر پاتون بذارین که راحت باشه.
بله عرض کنم حضور شاعر در شعر خود، این تعبیر را من فکر میکنم ما از نظامی داریم، ما مدیون نظامی هستیم برای این تعبیر. در اون چیز معروف هست که نظامی را تو این منظوم خانی، حضورش در سخن یابی عیانی. پس از صد سال جرگویی کجا او، زهر بیتی ندا آید چه ها او. حضور شاعر در سخن، حضور شاعر در شعر خود. اما این حضور شاعر در شعر، در شعر خود را تا چه اندازه میتوان حضوری صادقانه و بیریب و ریا تلقی کرد؟ جلوه ای را که شاعر در شعر خود دارد تا کجا میتوان نماینگر شخصیت واقعی و روش و منش وی در زندگی فردی و اجتماعی دانست؟ آیا شاعر هم مثل آکتور تئاتر برای حضور در صحنه نمایش گریم می کند و با تبدیل قیافه در انظار ظاهر می شود؟ به نظرم دو نکته مهم را در این زمینه، البته نه با قطعیتی تمام و استثنا ناپذیر، می توان پذیرفت. به طور کلی اینجوریه، اگر استثنایی در کار هست چه هست دیگه، ولی به طور کلی میشه این دو نکته را دو نکته اساسی دانست به نظر من. اول اون که حضور شاعر در شعر حضوری جدا و مستقل از حضور او در عالم واقع، و دوم اون که حضور شاعر در شعر حضوری یک دست و هموار و یک رنج نیست، و غالب شاعران چهره های کاملا متفاوت در حضور شعری از خود نشان می دهند. البته هستن شاعرانی چون ابوالعلای معری و ناصر خسرو که شعرشان را یک رنج می توان دانست و زندگی خصوصی فردیشون نیز با اون چه در آینه شعرشون متجلیست انطباق دارد، اما اینها استثناء هستند. دیوان ابوالعطاهیه شاعر نامدار عرب سراسر زهدیات است، و اگر کسی شخصیت او را بر حسب مضامینی که در دیوانش دارد داوری کند، مردی فوق‌العاده وارسته و پرهیزکار، پشت پازده به دنیا، مظهر طهارت و ورع و تقوا در نظرش مجسم می شود. و حال اون که ابوالعطاهیه در زندگی واقعی چهره‌ای به کلی متفاوت داشته است. همچنین از وضع بسیاری دیگر از شعرهای متأخر و معاصر ما، از ایرانی و عرب و فرنجی و غیره، ناسازی و ناهمرنجی شعر شاعران را در نگاه اول میتوان به تفاوت مقتضای سن و سال آنان مربوط دانست. مثلا میتوان خبیثات سعدی را در این چاپ‌های قدیم کلیات، شما در آخر ببینید که یک بخش مهمی هم هست به نام خبیثات، میتوان خبیثات سعدی را از اون قبیل که هوس عروس معمم دارد، شیخ خب میگه عروسان مگنع بیشمارند، عروسی من همی خواهم معمم، خب شیخ دیگه، تا و یا اونجایی که خارج از خبیثات در غزلهاش هم هست که میگوید برخیز و در سرای در بند، بنشین و قبای بسته واکن. خب میتوان این قبیل شعرها را محصول دوران جوانی شیخ دانست و زهدیات و پندیات او را از اون قبیل که میگوید هر کسی را نتوان گفت چه صاحب نظر است، عشقبازی دجر و نفس پرستی دجر است. یا اونجا که میگوید جهان براب نهاده است و زندگی برباد، غلام همت آنم چه دل برو ننهاد، وجود عاریتی خانه ایست بر ره سیل، چراغ عمر نهاده است بر دریچه باد. می شود گفت چه این قبیل شعرها مال دوران سالخوردگیشه. اما با باب پنجم گلستان چه می شود کرد؟ خب این باب پنجم گلستان را با ابواب دیگر این کتاب در یک پریود، در یک مثل دوران از زندگی نوشته، در یک سال نوشته. من تازه به دوره دوم دبیرستان قدم گذاشته بودم و با عالم شعر و ادبیات آشنایی مختصر پیدا کرده بودم، چه یادم میاد پدرم، روزهای آخر عمر پدرم بود و یادم میاد که این پدرم این غزل حافظ را خیلی ربوده، این غزل بود میخوند با چه حالی، گرچه ما بندگان پادشاهی، پادشاهان ملک صبح جهی، جان در آستین و کیسه تهی، جام گیتی نما و خاک رهیم. این غزل بسیار بلند، تا اونجا که میرسد میگوید رنج تزویر پیش ما نبود، شیر سرخیم و افعی سیاهی. اینجا شاعری را داریم که از رنج تزویر تبری میجوید و با قاطع ترین بیان از هر گونه سازشکاری و کنار آمدن با فساد و فرومایگی بیزاری می نماید. بخش بزرگی از دیوان حافظ در همین مایه هاست. تزویر یعنی دروغ و لاپوشانی و آرایشگری به قصد فریبکاری و تملق و خوشامدگویی ارباب قدرت و تحریف واقعیات به نیت سرچیسه کردن طرف و اخذ و جر و استفاده مادی از او. تزویر یعنی این دیگه. حالا نگاه کنیم به فهرست ممدوحان شاعر، از شاه شجاع، شاه زین العابدین، امیر نصرالدین یحیی، سلطان احمد ایلخانی و شاه منصور و دیگران، چه همه بدون استثناء آدم های بسیار رذل، بیرحم و خوناشان بودند و در ارتکاب فجایع و افراد در شهوترانی و بیداد حدی نمی شناختند. شما کارهای ننجین و نامردی های شاه شجاع و شاه نصرالدین یحیی را در تاریخ بخوانید و اونگاه دیوان خواجه را باز کنید، چه شاه شجاع را جان جهان و جامع علم و عمل و مظهر لطف ازل میخواند. مظهر لطف ازل، روشنی چشم عمل، جامع علم و عمل، جان جهان شاه شجاع. یا داور دین شاه شجاع، اون چه کرد روح قدس حلقه امرش به گوش. ببینید، یا درباره نصرالدین یحیی میگوید تعظیم تو بر جان و خرد واجب و لازم. در این بیت دقت کنید، خرد چه ملهم غیب است، خرد این لسان الغیب میگه، خرد چه ملهم غیب است بهر چسب شرف، ز بام عرش صدش بوسه بر جناب زده. اون غزل خیلی معروفشه دیگه. خرد که الهام بخش معانی غیبی است باید از بام عرش فرود آید و صد بوسه بر آستان نصرت الدین یحیی بزند تا شرف یابد. اگر این کار را نکند خرد، همون خرد ملهم غیب، از حلیه شرف عاری خواهد ماند. سنایی از شاعرانی که جلوه های کاملا متفاوت و متغایر در آینه اشعارش دارد. 70 سال پیش بود که من این دو بیت را از آسد جلال تهرانی، یکی از وعاظ تهران بود، شنیدم که در منبر میخوان. گرفتم، شما عود سخن را ببینید، گرفتم که خود مرج لذت ندارد، نه آخر خلاصی دهد جاودانی، اگر گلتبان نیست از گلتبانان، و اگر گلتبان است از گلتبانی. فوق العاده است این شعر. آسد جلال از وعاظ تهران بوده، کتابی هم نوشته، چهارشب جمعه چاپ شده. اون دو بیت از یک قصیده سنایی است با مطلع بمیری حکیم از چنین زندگانی، چدن زندگانی تو مردی بمانی. این مطلع قصیده شه، در آخرش هم این دو بیت آمده. اینها را چه خواند این آدم مثل برق اصلا من گرفت. امروز هم پس از 70 سال وقتی یاد میکنم بر خود میلرزم. حالا این دو بیت دیگر را از همان سنایی بشنوید. چی باشد و چی که در تو آویزم، چون در زر و سیم مرد نادیده، تو دو رخ من به ناخنان خسته، من دو لب تو به بوسه خائیده. اون یکی تمنای مرج بود و نشان بیزاری از درجیری با حقارت ها و ابتذالات زندگی، و این یکی تمنای داغترین آویزش در پیچ و تاب شهوت، حسبحالی مستانه در جیردار تقلای نفسانی محض. شعرش به لحاظ شعری فوق‌العاده است، ولی مضمون و محتواش میخوام ببینم. این آدم همون آدمه که اون شعر را میگه، این شعر را میگه. هر دو را یک شاعر گفته است. این تناقض و تضاد در رویکردهای شعری سنایی از قدیم جلب توجه میکرده است. افسانه معروف برخورد سنایی با دیوانه لایخار، برای توجیه این ضد و نقیض گویی هاست. گویا اون شعرهای حاوی مضامین مستحجن و هجویه های رچیک و مداهی های پادشاهان، واقعا هجویه های سنایی رچیکترین هجویه هاست. ما در ادبیات فارسی نظیرش رو کم داریم. چرا؟ چرا داریم ولی کم داریم. گویا اون شعرهای اون ردیف شعرها را ایشون در دوران زندگی پیش از برخورد با دیوانه لایخار سرودند و گفتند که پس از برخورد ملاقات با این دیوانه سنایی توبه کرده، فرمودن به حجم رفته. مسلم نیست رفتنش به حج، بله، گویا هیچ دلیلی ما نداریم، هیچ نشانی ما نداریم در گفته هاش. چون این آدم اگر حج میره مثل خاقانی که رفته حج، خب از گفته هاش پیدا بود چیزهای زیادی میگو. هیچ ما هیچ نشانی اثری از اینکه این آدم رفته به حج ما نداریم. نمیدونم خانم واردتر هم خانم، من حق ندارم اینجور به زرس کات اظهار نظر می کنم، حق ندارم، ولی خب ایشون هستن اینجا. و گفتن که بعد از این ملاقات با دیوانه از حضریات و مدایح و نفسانیات و مجون به کلی دوری جسته و بقیه عمر رو به سرودن پندیات و زهدیات و اخلاقیات و مواعظ مصروف داشته است. این توجیه ساده انگارانه البته اهل تحقیق را راضی نکرده هیچ وقت، و نظریه مقبولتر در میان محققین معاصر ما اگر نمیدونم تا حدی چی من دیدم این از چه میگویند به لحاظ زمانی هیچ مرز مشخصی میان ساحتهای تاریک و روشن شعر سنایی وجود ندارد و چنین می نماید که او تا پایان عمر میان این دو ساحت در نوسان بوده است. استاد محقق صاحب نظر شفیعی چتجنی خدا حفظش کند در مقدمه جالب و جامعی که بر نقد و تحلیل چند قصیده از سنایی نوشته، به نقل از کتاب دوبروین و آنسلوپدی اسلام آورده است که گویا نخستین کسی که این نظریه را مطرح کرده است، یعنی نظریه که سنایی تا آخر آن در نوسان بوده بین این دو ساحت، مرحوم احمد آتش ایرانشناس اهل ترکیه است. البته حق تقدم احمد آتش در میان معاصرین ما محفوظ است، خدا رحمتش کند، خیلی خدمت کرده به ادبیات فارسی. احمد آتش آدم خوبی بود، اما قرنها پیش این همین نظریه را از شمس تبریز داریم که با همه حرمتی که برای سنایی قائل است او را متلون می خواند و مراد تلون همون نوسان میان ساحتهای مختلف است که احمد آتش گفته است. شمس تبریز چهار تن از بزرگان سخن قرن ششم را نام میبرد. این چهار تا آدمهای سخنوران برگزیده او هستند: سنایی، نظامی، خاقانی و عطار. میگه همین ها هستند که ایشان را از اون گفت نصیبی بود، یعنی بهره‌ای از اون. میگه پنیر غذای یوز باشد، شیر پنیر خورد، دل شکاری و جگر شکاری خورد، هر کسی را غذایی است. اینا را شیرمرد میدونه، شیر میدان، شیر بیشه سخنوری هستند این چهار آدم، که میگه اینا حق شونه. از میان این چهار تن روی دل شمس بیشتر با سنایی است، اگرچه در جایی میگوید، ایشون هم اشاره فرمودند که این دو بیت خاقانی می ارزد، در جایی از مقالات آمده که این دو بیت خاقانی، متاسفانه اینا ایچی یاد داشت کردن حرفهای شمس را، این از قلمشون افتاده، ما نمیدونیم چه کدوم دو بیتی بوده که شمس را اینقدر خوشش آمده، پسند خاطر شمس افتاده، ولی اون دو بیت رو ما نداریم. ولی میگه این دو بیت خاقانی، معلومه که دو بیتی از خاقانی خوانده، این دو بیت خاقانی، این دو بیت خاقانی می ارزد، این عبارت شمسه، می ارزد به تمام دیوان سنایی و به فخری نامش. فخری نامه همین حدیقه است. میگه این دو بیت اندازه همین ها عزیز داره. متاسفانه اون دو بیت از قلم کسانی که گفته های شمس را یادداشت می کرده اند افتاده، ما نمی دانیم چه نشته دقیقی در اون ابیات زایگه شمس را اینقدر پسند افتاده است. اما در هر حال این یک قضاوت موردی است، راجع به دو بیت قضاوت کرده، و از مجموع مقالات پیداست که مقام سنایی در نظر شمس برتر از اون سه تن دیگر است، یعنی از خاقانی و عطار و نظامی. پیش از شمس سید برهان الدین محقق لالای مولانا، یعنی اون کسی که به اصطلاح مواظبت و تربیت مولانا را به لحاظ عرفانی بر عهده داشت، لالا میگه لالا لله دیگه، این سید از مذوبان صنایع بود. مولانا در فیه مافی به این نشته اشاره دارد، شمس هم میگوید او مرید خاص صنایع بود، یعنی سید مرید خاص صنایع بود، صنایع شیخ او بود، این عبارت شمس. بنابراین این رابطه خیلی نزدیک بین صنایع و اون لالای مولانا برهان الدین، سید برهان الدین محقق را مولانا. و در یک جایی میگه که معتقده که صنایع مقامش خیلی بلندتر از سیده. سید با وجود اینکه سید مقام عرفانیش بالاتر از پدر مولاناست، با وجود اینکه به لحاظ علمی پدر مولانا عالمتر بود، میگه او را حال این به اصطلاح سید حالش به لحاظ حال به لحاظ مراتب عرفانی خیلی بالاتر از اینجور به اصطلاح ارزیابی شمس اینجوری درباره پدر مولانا و سید برهان الدین محقق و صنایع بالاتر از همه اینها. شمس در جای این بیت صنایع را میخواند، عروس حضرت قرآن نقاب اونجه براندازد، چه دارالملک ایمان را مجرد بیند از غوغا. و اون وقت تعلیقی چه براش میزند این است که میگوید این مرد چه این گفته است، عجب مجرد بوده است خود از خود. کلام او کلام خدا باشد، کلام خدا کامل باشد، تمام باشد، یعنی این حرف حرف تمامه، حرف کامل، حرف خدایی. این هم یک قضاوت موردی است، اون قضاوتش در مورد دو بیت خاقانی، این هم قضاوتش در مورد این یک بیت، اینا همش قضاوت‌های موردی هستند، این بار به نفع صنایع. اما قضاوت کلی شمس در حق صنایع آن است که او نتوانست خود را از قید تلون رها سازد. در این عبارت ها دقت کنید، میگه اینا عبارت شمسه، عالم متلون است، سخن یک رنج برون نمی آید. می پرسید از اون درویش که رفته بود به زیارت حکیم صنایع و باز آمده، اون متلون چه گفت؟ درویش سر پیش انداخت گفت عالمیان متلونند، مگر کسی که از این تلون ها پاچ باشد نرمچ نرمچ سوی خانه خود می رود از اونی، وگرنه عالم سخت متلون است، اون جهود، اون ترسا، اون جبر، این تکثر در عقاید آدم های رنگ آرنگ. میگه ببین دنیا همینه دیگه. باز شمس میگوید صنایع به وقت مرگ چیزی میگفت زیر زبان، گوشتون به دهانش بردند این میگفت، باز جشتم زان چه گفتم زان چه نیست، در سخن معنی و در معنی سخن. این حرف رو که شمس در مقالات میگه، ما میبینیم مولانا هم میگه در مناقب افلاکی، مناقب عیناً از مولانا نقل میکنه که مولانا گفته صنایع به وقت مرگ چیزی میمونجید، منجیدن یعنی من میمونجید زیر زبان، و گوش بردن نزدیک اتهانش که داره چه میگه این شعر را میخوند. بازگشتم برابرین ما دو روایت داریم، یکی از شمس یکی از مولانا که سنایی دم مرد این شعر را میخونده. بازگشتم زن که گفتم زن که نیست در سخن معنی و در معنی سخن. در جای دیگری باز شمس میگوید از سنایی با آخر عمر زنار خواست که اشهد الله اله الا الله و اشهد ان محمدن رسول الله. زنار خواستن این یه رسمیه، ولی تمام عمر یعنی من غلط رفتم. زنار میخواد ببنده و زنار بگسلد و دوباره شهادتین بجه که من تازه مسلمانم، نو مسلمانم، تمام مدت من راه غلط رفتم. زنار خواستن معنیش اینه، زنار میخواد تا بگسلد زنار را. اکنون اینجا دو قول است، شمس میگه یک قول اون چه مسلمان مرد، یکی آن چه کافر مرد و آن چه ایمان این ساعت آورد. آری گفت خدایا تو اون کریمی که اگر کافر تو را 70 سال ناسزا گوید، چون در این وقت به تو بازگردد و ایمان آرد قبول کنی. من دیگه بیش از این نمیخوام، حق ندارم که در این باره صحبت بکنم. امیدوارم این بحث مطرح کردم یه بحث کلیه که این چه حضور شاعر در شعر خودش مستقل است و جداست و غالبا متفاوت است از حضوری که او در زندگی واقعی دارد. دوم اینکه حضور شاعر در شعر خود یک رنگ نیست، معمولا رنگارنگ متلونه. خیلی معذرت میخوام، همین اندازه بس میکنم. خیلی
سپاسگزار از استاد دکتر موحد که فکر میکنم برای شناخت سنایی و در آغاز درس گفتارهای سنایی نکاتی که استاد موحد بیان کردن و مخصوصا تصویر سنایی در مقالات شمس به خوبی موقعیت سنایی رو در قرن پنجم و بعد نشون میده که چه تأثیری گذاشته و چگونه شاعران دیگر نگاه کردن، که انشالله این بحثا رو ما در آینده ادامه خواهیم داد. از خانم دکتر حسینی که هم مصحح حدیقه بودن و هم چند کتاب درباره سنایی داشتن و مقالات، برای اینکه ما جایگاه سنایی رو بیشتر بشناسیم در ادب فارسی، نکاتی رو که لازم هست ایشون مطرح خواهند کرد و بحث خواهند کرد جایگاه سنایی رو در ادب فارسی، و انشالله از هفته آینده به صورت ریستر این مباحث رو باز خواهیم کرد و در 50 جلسه‌ای که ما درباره سنایی خواهیم داشت سعی میکنیم که شناخت بیشتری از سنایی برای دوستداران ادب فارسی و کسانی که علاقمند هستند این شاعر رو بیشتر بشناسن فراهم بشه. خانم دکتر حسینی بفرمایید.
به نام خدا. ماهرویا در جهان آوازه آواز توست، کارهای عاشقان ناساخته از ساز توست. هر کجا نظمی است شیرین قصه های عشق توست، هر کجا نثری است زیبا نامه های ناز توست. آسمان تند و سرکش زیر دست و رام توست، روزگار تند و توسن دایه و انباز توست. هر کجا چشمی است بینا بارگاه عشق توست، هر کجا عشقی است والا عاشق آواز توست. 100,000 دل فدا بادا دلی را کوز عشق، سال و ماه و روز و شب مشغول و شاهد باز توست. سلام عرض میکنم خدمت بزرگانی که در جلسه هستن، خانم ها، آقایان، استادان بزرگواری که در جلسه حضور دارن، آقای دکتر موحد که از بیاناتشون استفاده کردیم، بزرگ نوازی کردن و واقعا خیلی من شرمنده هستم در حضورشون صحبت میکنم. آقای محمدخانی نوبت رو بالاخره به سنایی دادن، من خدا رو شکر میکنم که دوباره نام سنایی رو فرصتی هست که مطرح بکنیم. همایش هایی رو بین المللی ملی به صورت های مختلف برای یادکرد این شاعر بزرگ داشتیم، ولی در شهر کتاب در این مدتی که 10 ساله که بوده جای سنایی واقعا خالی بوده و من بسیار خوشحالم که در اولین جلسه حضور دارم، اولین جلسه‌ای که به نام سنایی مزین هست. مریدی کردم در مدتی که 14 سالی که بر روی آثار سنایی کار کردم، هنوز هم مطالعه میکنم و لذت میبرم. همونجا که آقای دکتر مبهد گفتن، سنایی رو یک سر و گردن از همه اون 4 تن دیگر، 3 تن دیگر بالاتر میدونم، به جهت این که همه تذکر نویسان، همه شاعران خود به این که سنایی آدم شعر فارسی و آدم شعر عرفانی فارسی است اذعان دارند و شکی در این نیست که در فصاحت و بلاغت سخن گوی سبقت را از دیگران رو بوده است و شکی در این نیست که آغازگر دورانهای جدیدی در شعر و ادب و عرفان فارسی است. از این جهت دورانها گفتم، برای اینکه این دوران برای عرفان در حوزه شعر و در حوزه معرفت ادبی ما ایجاد میشه. وقتی قرار باشه که درباره این صحبت بکنم، در این فرصت خیلی کوتاهی که به من داده شده که درباره جایگاه سنایی صحبت بکنم، خب به این اندیشیدم که چگونه میتونم بگم که سنایی کیست و در ادبیات ما حداقل از عرفان اگر بگذاریم در چه مقامی قرار میگیره. طبیعی است که اولین مطلبی که باید بهش بپردازیم، اولین موضوعی که میتونیم از اونجا در این موضوع صحبت بکنیم، آثار خود سنایی است و اینکه بگیم که آثار سنایی چه اهمیتی در تاریخ شعر فارسی داره و بعد اینکه خود شاعر خود را کجا میبیند. من فکر میکنم که نظر خود سنایی در این باب میتونه برای ما خیلی مهم باشه. و دیگر اینکه دیگران، اونها که پس از سنایی آمدن، جایگاه سنایی رو چگونه دیدن. شاعران، عارفان که پس از سنایی آمدند و از میراث عظیم اون بهره بردند. و همینجاست خیلی سریع این رو استادان دیگر که خواهند آمد در جلسات دیگه باز خواهند کرد، من فقط فرصت دارم که دخل بابی باشه برای این که من بتونم نشون بدم که چقدر می شود در باب سنایی و آثار او صحبت کرد. از آثار سنایی میگم و این که این آثار چه تغییری در فضای ادبیات قرن 5 ایجاد کرد. خب اگر بخوایم از آثار سنایی نام ببریم، بدیهی است که از مثنوی های او کتاب حدیقت الحقیقه و شریعت الطریقه که نام دیگرش فخری نامه است، در خانقاه مولانا به الهی نامه مشهور بوده، در صدر مثنوی های او قرار میگیره و همچنین کتاب سر العباد من المبدأ الی المآد که مثنوی رمزی و قابل تأمل که اگر فرصت بشه بهش میپردازم. در دیوان سنایی مجموعه غزلیات فراوانی وجود داره و قصاید فراوانی که هر کدوم از این مجموعه ها حرکتی تازه رو در ادبیات ما ایجاد میکنه. آقای دکتر شفیع، آقای دکتر موحد هم یادآوری کردن که در مقدمه تازیانه های سلوک به این دوران ساز بودن سنایی پرداختن و مفصل صحبت کردن. او رو سنایی رو دوران جدید شعر فارسی رو اعتقاد دارن آقای دکتر شفیع که با سنایی آغاز میشه و همینطور هم هست. اگر مجموعه شاعران پیش از سنایی رو و دیوانهاشون رو بررسی بکنید، میبینید که در دیوان هیچ کدوم از اونها بجز ناصر خسرو که او هم حکیم نامیده میشه و البته با گرایش های خاص خودش، گرایش های مذهبی و دینی خودش، هیچ کدوم از شاعران عصر سنایی و پیش از سنایی به اون معرفتی که سنایی بهش پرداخت و معرفت عرفانی که میراث صوفیان خراسان بود نپرداخته بود. تا پیش از سنایی هیچ یک جریان عرفان رو در تاریخ ادبیات و فرهنگ ما به شعر فارسی وصل نکرده بود. این صنایعی است که هوشمندانه متوجه میشه که این میراث شعر فارسی در حال نابودی است، از مدح پادشاهان عاصی شده، چیزی دیگه در اون برای اون باقی نمونده، در وزنه سخن عالی است اما محتوایی برای او باقی نمونده. و خیلی هوشمندانه، زیرکانه، همونجوری که در تک تک آثارش خیلی ریز میشه در این یک سال، انشاءالله به همه اون زیرکی های صنایعی و هوشمندی های صنایعی پرداخت، به این میاندیشه که حالا جاییست که شعر فارسی رو نجات بده. و البته صنایعی فقط شعر فارسی رو نجات نمیده، احیایی در فرهنگ دوره خودش ایجاد میکنه و تحول بسیاری رو در فضای فرهنگی، معرفتی، عرفانی ما ایجاد میکنه. اون چی که از غزل صنایعی باقی مونده است و اون غزل عرفانی که از او باز مونده، کاملا روشنگر این است که هیچ شاعری پیش از صنایعی فرمی به این شکل شعر نداشته و به نوعی میتونیم بگیم که اصلا واژه غزل عرفانی و واژه غزل به طور کلی خود صنایعی است. ما غزلواره ها، تغزل ها البته از شاعران قصیده سرا داشتیم، ولی فرم غزل رو به عنوان یک تکه‌ای که سهم خود شاعر است و اونجاست که شاعر از خودش و آرزوهای خودش میگه رو برای خودش ایجاد میکنه و به همین جهت خیلی الان در دیوان صنایعی نگاه بکنید و نسخه های قدیمی اون فاصله بسیاری بین اون تغزل ها و غزل های صنایعی با غزل هایی که امروز وجود داره، برای اینکه هنوز مرز های غزل و قصیده روشن نیست و بسیاری از غزل های صنایعی الان در بخش قصیده های چاپ شده نسخه مدرس هست و بسیاری از قصیده های در بخش غزل هست، برای اینکه تازه غزل داره شکل میگیره و هنوز معلوم نیست که اینها مرز های شناوری دارن که روی هم قرار میگیرن و نمیتونه جدا بشه. و از پس از صنایعی است که ما به طور خاص اصلا غزل در شعر فارسی، غزل عاشقانه، عارفانه و انواع اون است که شکل میگیره. قصیده صنایعی نمونه بهترین شعر صنایعی است. آقای دکتر شفیع معتقدند که جایگاه صنایعی را اگر بخوایم بررسی بکنیم، از دریچه قصایدش بهترین صورت رو داره. خود صنایعی میگه: با سخنهای صنایعی خاصه در زهد و مثل، فخر دارد خاک بلخ امروز بر بحر عدن. و نگاه خودش و فهم خودش در باب قصاید خودش تا اونجا هست که اعتقاد داره که چنین شعری سروده نشده شبیه این آثار. در مثنوی های صنایعی شما حدیقه رو که ملاحظه بفرمایید، به نوعی احیایی در شعر فارسی ایجاد میشه و هوشمندانه استفاده میکنه از کتاب احیای علوم الدین غزالی، از کشف المحجوب هجویری، از شرح تعرف مستملی بخاری و تمام آثار فارسی که در عصر او و پیش از او بوده و فرمی رو برای این کتاب ایجاد میکنه که همون جور که آقای دکتر موحد هم فرمودن و شمس تبریزی هم فرموده، نمودار زندگی یک انسان متلونی است که از هر نوع سخنی در آن هست اما نظام داره، اما انسانه، یک انسانی با همه جنبه‌های مختلف زندگانیش رو شما در کتاب حدیقه میبینید، یک انسان واقعی، نه انسان تصوری خیالی مجازی که ما برای خودمون از شاعران ساختیم که اینها همه اهل عصمتند و نظیر اونها در جهان وجود نداشته، نه، یک انسانی با همه وجودش حاضره، بدون هر نوع تزویر، بدون هر نوع ریاکاری و همه آنچه که هست همینه. صنایعی در دیوانش، من البته اینا رو نمیخواستم بگم، فقط چون آقای دکتر باز کردم مطلب رو دیدم، خب خیلی خوبه در تایید صحبت‌های ایشون هم یادآوری بکنم. صنایعی پادشاهان رو در همون کتاب حدیقه، در همون ورژن، در همون تحریر آخری که ازش باقی مونده است، اون رو ناقصی با نظام و کاملی ناتمام گفتند، ستایش میکنه بهرام شاه و دولت شاه رو. اما این ستایش ها عموماً مدح، اما خیلی شبیه به ذمه. بعد از اینکه ستایش دولت شاه و بهرام شاه رو میکنه، ابیاتی رو مینویسه که من اینجا از خاطرم یادداشت کردم برای شما بخونم. ببینید، این رو به بهرام شاه داره میگه، شاهی که او رو دعوت کرده به دربارش. ماجرای، یعنی صنایعی اتفاقا از شاعرانی که از خودش میگه، ما از حافظ نمیدونیم زندگی نامش رو، چیزی نداریم که خودش از خودش سخن گفته باشه. در غزل فرصت اینجور مباحث هم البته نبوده. صنایعی از خودش زیاد سخن گفته و بسیار از خودش و ماجراهایی که بر او گذشته و زندگیش یاد کرده، در اشعارش، در مقدمه دیوانش و در جاهای دیگه. اینو خطاب به بهرام شاه میگه: زینهاره خدایگان جهان، از شیاطین نگاه داریمان، در قیامت عذاب خواهد بود ز ذره ذره عتاب خواهد بود. در قیامت شها به طول و به عرض، ظلمات است بعضها فی بعض. با مسیحا که پاک انفاس است، سهم انت قلت للناس است. این چهار بیت که ملاحظه می کنید فقط در قدیم ترین نسخه خطی کتاب حدیقه صنایع، و چون کتاب حدیقه به شاه تقدیم شده بوده بقیه کاتبان این ابیات رو حذف کردن. البته نسخه مدرس رضوی همین ابیات رو داره، برای اینکه مرحوم مدرس اعتقاد داشتن که این مجموعه که فراهم آوردن جامع اشعار صنایع و از همون قدیمترین نسخه هم این ابیات رو به مجموعهشون اضافه کردن. این شیوه مداحی صنایع و روشی رو پیش میگیره که پس از اون شاعرانی مثل نظامی، مثل عطار در ستایشنامه ها و در عدلنامه هایی که پس از اون دارن، حتی وقتی ممدوحانشون رو سخن میگن، هیچگاه یادکرد از دادگری و عدالت رو فراموش نکردن. فصلی به نام دادگری در حدیقه صنایع وجود داره که این فصل رو بعدن شاعرانی مثل نظامی و عطار در خودشون رو لازم دونستن بر خودشون که حتما این فرض دونستن که این بخش رو داشته باشن. این بخشیه که جایگاه اجتماعی صنایع رو روشن میکنه. شاعری که عارفه، شاعری که در زندگی اجتماعیش با مردم نشست و خاست داره، در خانقاه ها هست، در مراسم سماع شرکت میکنه، با پادشاهان و دربارشون ارتباط داره و در این حال هیچگاه خودش رو، مسئولیت خودش رو فراموش نمیکنه در مقابل جامعه که در مقابل اونها قرار میگیره. این بخشی از هویت قصاید صنایعه. در دیوان هیچ شاعری در ادبیات فارسی نظیر قصیده های اجتماعی و قصیده های تندی که او سروده است وجود نداره. تا بیایید به عصر مشروطه برسید، تا زمانی که شما دیوان ملک و شاعرای بهار رو باز بکنید و بتونید نظیر اونها رو، اون خطاب تندی که بهار در خطاب به محمد علی شاه داره رو، فقط نظیرش رو در گذشته تاریخی ایران میتونید در دیوان صنایع پیدا بکنید. قصیده های اجتماعی صنایع بخش بزرگی از هویت شاعر رو تشکیل میدن. من یکی دو تا قطعه فقط، چون خیلی فرصت نیست، از این نمونه ها رو خدمتتون میخونم تا جایگاه صنایع در میان معترضان روزگار، کسان روشنفکران جامعه. من صنایع رو یکی از آوانگاردهای جامعه خودش میدونم، از روشنفکران جامعه خودش میدونم که زمانه خود رو خوب میشناسه و میدونه که در این زمانه که هست چه کار باید بکنه و چطور میتونه مسئولیت اجتماعی خودش رو به عنوان یک انسان اجتماعی انجام بده. صنایع این توصیف رو از روزگار خودش داره، شاید همه روزگاران است. این چقدر است این که در خوابند بیداران همه، وین چه دور است این که سرمستند هوشیاران همه. طوق منت یا و من در حلق حق گویان دین، خواب غفلت بینم اندر چشم بیداران همه. در لباس مصلحت رفتند رزاقان دهر، بر بساط صائبی خفتند طراران همه. در لحد خفتند بیداران دین مصطفی، بر فلک بردند قیب و نعر میخاران همه. و بعد خطاب به مسلمانان، این قصیدش که بسیار مشهوره و این بیت رو تمام عارفان پس از صنایع، شما از میبودی در کشف الاسرارش بگیرید، از سمعانی در روح الارواحش بگیرید، از نجم دایه در مرصاد العباد، در آثار عین القضات همدانی، در آثار سهروردی که سرشار از ابیات صنایع در همه آثارشون هست و از ابیات قصیده حدیقه و غزلهای صنایع استفاده کردن، نظیر این ابیات به چشم میخوره. مسلمانان، مسلمانان، مسلمانی، مسلمانی، از این آیین بیدینان پشیمانی، پشیمانی. مسلمانی کنون اسمی است بر عرفی و بر عادات، عرفی و عاداتی. دریغا کو مسلمانی، دریغا کو مسلمانی. فرو شد آفتاب دین، بر آمد روز بیدینان، کجا شد درد و دردا و آن اسلام سلمانی. جهان یک سر همه پردیو و پرغولند و امت را، که یارد کرد جز اسلام و جز سنت نگهبانی. بمیرید از چنین جانی که از او کفر و هوا خیزد، از ایرا در چنین جانها فرو ناید مسلمانی. این جایگاه قصیده اجتماعی صنایع که خیلی کم بهش پرداختن و خیلی کمتر از اون به انواع شعر اجتماعی متاسفانه در ادبیات کلاسیک فارسی و جایگاه صنایع در اون اشاره شده. در باب قصیده های عرفانی صنایع سخن زیادی نمیگم، فقط در این بخشی که در حقیقت اشاره به آثار صنایع هست، چون حضار محترم میدونم که همه آشنا هستن، چند بیتی رو از شاعران پس غزل سرایان پس از صنایع اشاره میکنم که چگونه صنایع به قول علی دشتی بر سر چهار راه غزل فارسی مینشیند. این تعبیری است که دشتی به کار میبره. خیلی هوشمندانه سالها پیش میگه که سعدی پیرو غزل عاشقانه صنایع است، حافظ پیرو غزل عارفانه عاشقانه اوست، مولانا غزل عارفانه صنایع رو اقتدا کرده و عطار غزل قلندری صنایع رو. و غزل به طور کلی همه انواع غزل صنایع و همه غزل سرایان صنایع همه ریزخور سفره گشاده صنایع بودن. اون از سعدی شروع میکنم. بیت بسیار مشهوریه که همه به خاطر دارن و همه دوست دارن از سعدی: ای ساربان آهسته ران، کارام جانم میرود، آن دل که با خود داشتی با دل ستانم میرود. این رو سعدی از یکی از غزل‌های صنایع اقتباس کرده است: المستغاث ای ساربان چون کار من آمد به جان، تعجیل کم کن یک زمان در بردن آن دلستان. تعداد زیادی بیت‌هایی رو از سعدی دارم، نمونه‌هایی رو که سعدی اقتباس کرده است: احسنت زهی نگار زیبا، کار آسه آمدی بر ما. این از صنایع است و سعدی شد موسه به سبزه و تماشا، برخیز و بیا به سوی صحرا. و نمونه های بسیاری از حافظ: فراوان شور در شهر فکندان، بت زنار پرست چون خرامان ز خرابات برون آمد مست. قطعا این بیت رو بخونید یاد غزل حافظ میفتی: زلف آشفته و خی کرده و خندان لب و مست. که باز این غزل رو حافظ از فضای یکی از غزل های صنایع گرفته است. و صاحب و مولانا که خانقاه مولویه، خاندان مولانا، پدر مولانا، استاد مولانا، محقق ترمذی که استادیات کردن، شمس تبریزی، همه حافظه‌ای سرشار از اشعار صنایع داشتند. و همه میدونیم که در خانقاه مولانا بارها مولانا مریدان رو به کتاب الهی نامه صنایع قسم داده است و میدونیم که خواندن اون رو فرض میدونسته برای شاگردان خودش. و باز میدونیم که کتاب مثنوی در حقیقت پس از درخواست حسام الدین است از مولانا که کتابی بر شکل و وزن و قافیه و که البته وزن و قافیه میفرماید که حسام الدین به مولانا میفرماید که بر سیاق کتاب حدیقه بفرماید که اصلا آغاز سرودن مثنوی با درخواست حسام الدین است که همچون الهی نامه حکیم صنایع باشه. بارها در دیوان مولانا به صنایع پرداخته است که من حالا بعضی از اون ابیات رو یاد خواهم کرد. اما ترجیح میدم از این فرصتی که دارم و خیلی نیست از خود صنایع بگم، سخن صنایع رو در باب خودش که کمتر گفته شده است. این جملاتی است که صنایع در آغاز کتاب حدیقه میاره و دلیل نگارش کتاب حدیقه یا فخرنامه خودش رو اعلام میکنه: چون دانستم که مرا در عجل تأخیری نخواهد بود، خواستم تا در عمل تاریخی گذارم که تا قیام ساعت علما و عقلا و عشاق آفاق و اهل صفه صفا و ارباب عهد و وفا قوت دل و جان از آن جویند و حکمای شعرا اگرچه چنان بتوانند از آن گویند، زیرا که کتاب که انشا کرده ام هیچ نقش نفسی را بی روح و هیچ جام جانی را بی شربت فتوح رها نکردم. و بعد از اینکه دعوت بهرام شاه رو یاد میکنه که او رو به دربار خونده و این عذرخواهی میکنه، میفرماید که من به شکرانه این موهبت را مجموع انشا کردم که از روزگار آدم تا نوبت او هیچ کس کتابی بر این نسق نساخته است. و در پایان کتاب حدیقه این کتاب رو چنین معرفی میکنه: من در این دولت از پی یادی کردم اکنون صنایع آبادی، کوی‌هاش از تراوت و تخیل همچو کوی سرایلی در نیل، خشتی از زر و خشتی از گوهر، جوی از مشک و جوی از انبر. هر نهالی جهانی از معنی، هر گیاهی نهالی از توبی. اندرو 100,000 پرده ز نور و اندران پرده 100,000 حور. و البته طولانی من خلاصه می کنم جملات ابیات سنایی رو. هر که از این پس به شاعری پوید یا نگوید وگرنه زین گوید. این پیشبینی که سنایی برای کتاب حدیقش میکنه و اعتقاد داره که تا قیام ساعت هر شاعری که بیاید از کتاب او خواهد گفت. به خدای ار به زیر چرخ کبود، چون منی هست و بود و خواهد بود. زین نکوتر سخن نگوید کس، تا به هشت این جهانیان را بس. زین نمت هرچه در جهان سخن است، گر یکی ور هزار از آن من است. همچو آب است این سخن به جهان، پاک و روشن، روان فضای و روان. چون ز قرآن گذشتی و اخبار، نیست کس را بر این نمت گفتار. این تعبیری است که سنایی از آثار خودش داره، از کتاب حدیقه خودش داره و جایگاه سنایی رو من از زبان سنایی خواستم که برای شما گفته باشم. اما با توجه به این که جلسه امروز ما با سخن از خود سنایی هم آغاز شد و نگاه شمس به سنایی مطرح شد، فکر کردم که شاید بد نباشه یکی از غزلهای سنایی رو که در اون از خودش گفته است و از ملک سخن خودش، از ملک وجود خودش سخن رانده، که این قصیده رو فخریه سنایی نامیدن. میدونی سنایی جز این ابیاتی که البته براتون خوندم هیچگاه هیچ فخری نیاورده، در هیچ بیتی جز این ابیاتی و این جملاتی که خوندم از خودش سخن نرانده. اما یک غزل قصیده، چون باز خیلی ویژگی های غزل و قصیده داره در دیوان سنایی خیلی روشن است. بعضی این رو در مجموعه های قصیده های دوتا شفیع رو توی قصیده ها قرار دادن، بعضی در غزل ها قرار دادن. من فقط چند بیتش رو میخونم این قصیده رو که ببینید سنایی وجود خودش رو چگونه توصیف میکنه. بس که شنیدی صفت روم و چین، خیز و بیا ملک سنایی ببین. تا همه دل بینی بی هرس و بخل، تا همه جان بینی بی کبر و کین. زر نو و کان ملکی زیر دست، جو نو و اسب فلکی زیر زین. پای نو و چرخ به زیر قدم، دست نو و ملک به زیر نگین. رخت کیانی نو و او روحوار، تخت برآورده به چرخ برین. رسته ز ترتیب زمین و زمان، جسته ز ترکیب شهور و سنین. سلوت او خلوتی اندر نهان، دعوت او دولتی اندر کمین. بوده چو یوسف به چه و رفته باز، تا فلک از جذبه حبل المتین. زیر قدم کرده از اقلیم شک، تا به نهان خانه عین الیقین. کرده قناعت همه گنج سپهر، در صدف گوهر روحش دفین. با نفسش سحر نمایان هند، در هوسش چهره گشایان چین. اول و آخر همه سر چون عنب، ظاهر و باطن همه دل همچو تین. حکمت و خرسندی و دینش بس است، تا چه کند ملک مکان و مکین. عافیتی دارد و خرسندی، این حقیقت ملک راستین. اوز همه فارغ و آزاد و خوش، چون گل و چون سوسن و چون یاسمین. این توصیفی است که سنایی از زندگی خودش کرده و احوال خودش رو برای ما توصیف کرده. در این چند دقیقه که تا پایان ساعت فرصت هست، من فقط به چند نظر از نگاه شاعران و عارفان پس از سنایی نسبت به او میپردازم و سخنم رو به پایان میبرم. اولا از مجموعه عارفان پس از سنایی و بزرگان عصر سنایی باید بگیم که تقریبا تمام شاعران، نویسندگان، عارفان همه در عصر سنایی. سنایی از جمله شاعرانی است که این نیکبختی رو داشته که می‌دیده که شعرش همه جایی شده است، همه می‌خوانند، در همه دفترها حاضر است و همه جا از او یاد میشه. همشهریش نصرالله منشی ابیاتی از کتاب حدیقه رو در همون دورانی که زندگی میکرده وارد کتاب کلیله و دمنه میکنه. ابیاتی که استاد خوندن از سید جلال تهرانی، اون ابیاتی که در ستایش مرگ هست و سنایی یکی از مرگ شناسان است. فکر میکنم شاید چند جلسه نیاز داره که فقط درباره مرگ از دیدگاه سنایی صحبت بشه. نگاه سنایی رو، اون دو بیتی که آقای دکتر خوندن، به خوبی میتونه نشون بده که چقدر مرگ رو زیبا میده. اگر خود هیچ راحت ندارد، نبازد رهانت همی جاودانی. اگر خوشخوی از گرانقل توانان، وگر بدخوی از گرانقل توانی. این ابیات نصرالله منشی از جمله ابیاتی است که البته نصرالله منشی وارد کتاب کلیله و دمنه نمی‌کنه. غیر از کتاب‌های عرفانی، در بسیاری کتاب مثل سندباد نامه‌ها و توتی نامه‌ها و امثال اون، جهانگشای جوینی از سنایی شعر آوردن. اما به طور خاص به نظر من یکی دو تا از چهره‌های برجسته تاریخ فرهنگی ما نگاه خیلی دقیق و روشنی روی سنایی دارن و بسیار ازش استفاده میکنه. یکی از اونها سهروردی است. منظورم شیخ شهاب الدین شهید است که در مجموعه رساله های رمزیش فراوان از سنایی استفاده کرده. گذشته از این که این رساله های رمزی که مرکزیتشون به دیدار با پیر هست و میدونید در همه رساله های رمزی این اتفاق میفته و سنایی نه تنها در کتاب سیر العباد که کم خونده شده، نخوندن و محتواش خیلی روشنه، شاید هم دشوار امروز زبان سنایی برای همه، بلکه در میان کتاب حدیقه که من اون رو در حقیقت در کتاب حدیقه میدونم، مرواریدی میدونم که در میان کتاب و در وسط کتاب حدیقه گنجنده است، دیداری از با پیر داره، حادثه که برای خود سنایی اتفاق میفته. و سهروردی این ابیاتی که سنایی داره در هم سیر العباد و هم در میانه کتاب حدیقه وام گرفته، هم در عقل سرخ، هم در آواز پر جبرئیل، هم در مونس العشاق و بسیار زیبا از اونها در جای جای کلام خودش، برای زینت سخن خودش، برای تعییر کلام خودش به سنایی استناد کرده. و من گمان میکنم که حتی بسیاری از اصطلاحات، حالا توی یک مقاله اینها رو نوشتم، در یک بسیاری از جاها حتی اصطلاحات رو از سنایی به وام میگیره و از اونها بهره میبره. در نامه های عین القضات همدانی، عین القضات فراوون در نامه هاش، نه تمهیدات خیلی کمتر، ولی در نامه ها اونجایی که داره به برادران و جوان مردان نامه مینویسه، فراوون از سخن سنایی یاد میکنه. سمعانی در روح الارواحش، این کتاب زیبایی که در شرح اسماء الله هست، جای به جای نام سنایی و شعر سنایی زینت بخش این کتاب هست. و میبودی و نجم رازی که من فکر میکنم آقای محمد خانی دیگه میفهمن که دیگه اشکال نداره. خواهش. اما خیلی خلاصه دیگه، چون در باب عارفان هم صحبت کردیم، من به چند شاعری میپردازم که به طور خاص از سنایی و شعرش یاد کردن و پیرو او بودن و از او بهره بردن. من نشد فرصت این که در مورد مثنوی های پس از سنایی صحبت بکنم، که اصلا مثنوی سرایی عرفانی در ادبیات فارسی همه مرهون شعر سنایی. یه جلسه اینجا بودم در باب خواجوی کرمانی و اونجا در باب این صحبت کردم که به طور کلی همه مثنوی سرایان پس از سنایی به نوعی از او و اشعارش بهره بردن. دو دسته مثنوی امروز ما مثنوی عرفانی داریم، مثنوی هایی که یک به اصطلاح پلات و پیرنگ مرکزی دارن، یک داستان واحد مثل سیر العباد و مجموعه مثنوی های پس از سیر العباد، و یک عده مثنوی های مثل اسرارنامه عطار، مثل مثنوی مولانا، مثل سلسلت و ذهب جامی، مثل روزت الانوار خواجوی کرمانی، که اینها با مجموعه حکایت های به اصطلاح پراکنده مضامین عرفانی و تعلیمی رو در خودشون دارن که به طور مشخص میشه جایگاه سنایی رو در آغاز مثنوی سرایی عرفانی شعر فارسی هم اونجا نشون داد. اما از شاعرانی که پس از سنایی بودند و یاد کردن از سنایی، نظامی است که در آغاز کتاب مخزن الاسرار که همه میدونیم اون رو به اقتدای صناعی و کتاب حدیقه سروده است، از او یاد میکنه و اینجور میگه: نام دو آمد ز دو ناموسگاه، هر دو مسجل به دو بهرام شاه. چون ممدوح نظامی هم که کتاب رو به او تقدیم میکنه بهرام شاه نام داره، از کتاب حدیقه که ممدوح صناعی هم بهرام شاه هست یاد میکنه. آن زری از کان کهن ریخته، صفت حدیقه رو میگه، وین دری از بحر نو انگیخته، آن به در آورده ز غزنه علم، وین زده بر سکه رومی قلم رقم. گرچه در آن سکه سخن چون زر است، سکه زر من از آن بهتر است، گر کم از آن شد بنه و بار من، بهتر از آن است خریدار من. این ابیاتی است که نظامی در باب صناعی میگه. در باب خاقانی هم دوستان هزار میدونین که صناعی که خب خودش فرق فروشترین شاعران ادب فارسی است، خودش رو بدل صناعی میدونه. بدل من آمدم اندر جهان صناعی را، بدین دلیل پدر نام من بدیل نهاد. و اصلا نام خودش رو بدیل میدونه، برای اینکه میگه که اصلا من بدل صناعی هستم. جای دیگه میگه: چون زمان عهد صناعی در نوشت، آسمان چون من سخن گستر بزاد، چون به غزنه ساحری شد زیر خاک، خاک شربان ساحری نوتر بزاد. و عطار و انوری و ابیات متعددی از قوامی رازی که شاعر شیعه هست: شاد باشه قوامی هنری، اهل ری را صناعی دیگری. یعنی هر کدوم که خواستن فخری بیارن، خودشون رو هم ارز و اندازه صناعی دونستن یا با او به هر حال مقایسه کردن. اما در باب مولانا که خب دیگه سخن فکر میکنم که زیاده است اگر من چیزی بگم. این رو میدونیم که مولانا هم در مثنوی ابیاتی رو از کتاب الهی نامه به قول مولانا نقل میکنه و در شرح اونها سخنی مینویسه. میدونید یکی از شارحان کتاب حدیقه و همچنین کتاب مثنوی عبداللطیف عباسی است که هم کتاب حدیقه صناعی رو تصحیح و تعلیقی نوشته و هم بر مثنوی تصحیح کرده و هم شرحی نوشته. خیلی جالب، من جمله عبداللطیف عباسی رو که در پایان تصحیح 1670 هجری زندگی میکرد این عبداللطیف، در پایان نسخهی که تمام میکنه کتاب حدیقه رو که مینویسه، گفت که من اول مثنوی رو شرح کرده و تصحیح کرده و بعد وارد سخن صناعی شده، گفت: آنچه که دانستم این است که آنچه مولانا در مثنوی سروده است همه شرح سخن صناعی است. این تعبیری است که عبداللطیف که حاضر بوده است بر هر دو متن، این اظهار نظر رو میکنه. و استاد بزرگوار فروزانفر هم که شرحی بر مثنوی نوشتن، در مقدمه کتاب هم یاد میکنن که ازشون خواستن که شرحی بر کتاب حدیقه بنویسن. استاد فرمودن که من از پس این مرد غزنیجی بر نیایم، سخنش سخت، دشوار و پیچیده است و این شاید مهمترین دلیلی بوده است که ارتباط ما با صناعی، یاد کرد صناعی و خاطره صناعی رو برای ما دشوار کرده، فرصتی نبوده است و کمتر به او پرداختیم. اما همونطور که خدمتتون عرض کردم، آدم شعر عرفانی است، اول شعر معرفتی فارسی است و امیدوارم که در جلسات آتی فرصتی باشه تا بتونیم در باب این مسائلی که مطرح شد گسترده تر و جزئی تر صحبت بکنیم. خسته نباشید.